ذات همینطور چشمشون داخل موبایلشون رو دارن مشقاشون رو انجام میدن.
اصلا ذات برنامه رادیوم همینه، ما هر چیزی که اینجا اعلام میکنیم همه سعیمون میکنیم که آخرین اخبار و یافته ها باشه.
سلام، صبحتون بخیر. دیگه به هر حال باید آپدیت باشم، به روز باشم، به روز باشید. میخوام اخبار صبح به صبح چک بکنم.
به روز باشید با رادیوم.
احسان، بریم سراغ خبر بعدی که اینم خبر خوشایندی هستش برای محیط زیست، و اونم این که در سال 2020 که 20 روز پیش پشت سر گذاشتیم، امروز 20 ژانویه هست 2021، در سال 2020 ما شاهد کاهش گاز متان در جو زمین به میزان 10% نسبت به سالهای گذشته بودیم. بررسی‌هایی که نهادهای بین‌المللی حوزه انرژی انجام دادن نشون میده که در سال 2020 میزان انتشار گاز سمی متان در جو سیاره زمین حدود 10% کاهش داشته، و خب بخش عمده از این کاهش آلودگی جو دلیلش به خاطر همین شیوع کرونا بود که مردم خیلی کمتر اومدن بیرون، ترددها کمتر شد، خیلی از کارخانه ها شیفتی کار کردن و آلاینده های کمتری به قول معروف ایجاد شد. و حالا اون چیزی که اعلام شده، این 10% شاید به نظر برسه که در واقع رقم خیلی کمی باشه، ولی همون میزانی که تولید شده خیلی زیاده. 70 میلیون تن گاز متان در جو در سال 2020 باز همچنان تولید شده و آزاد شده در جو. 25% از این 70 میلیون تن به خاطر فعالیت‌های کشاورزی و دامداری بوده، 60% هم ناشی از نشت و انتشار گاز طبیعی در مراحل مختلف استخراج تا تولید و توزیع بوده. خیلی فاجعه است، یعنی 60%ش به خاطر نشت بوده در کل دنیا.
عجب.
گاز دی اکسید کربن میدونیم که اولین گازی هستش که در واقع ایجاد فاجعه داره میکنه در جو سیاره زمین. دومیش گاز متان هست که هر دو عامل گرمایش زمین هستند. و به هر حال همچنان بایستی امیدوار باشیم مصرف این آلاینده ها کمتر بشه، به سمت انرژی های پاک بریم.
بله، من بگم که توی صفحه مجازی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیدم که یه توییتی زده آقای وزیر که یک گزارش تحلیلی از فضای مجازی خوندم، نوشته بود از ایموجی ها، همون شکلک های پرتکرار هر شخص، میشه شخصیتش رو فهمید. بعد زیرش نوشتن که الان مثلا از ایموجی های من چی میشه فهمید. زیرش یه سری ایموجی و از این شکلک ها گذاشتن. نگم براتون که چه کامنتایی برای آقای وزیر گذاشتن. نمیدونم آقای وزیر دوست دارن که چیز بشه دیگه. شاید
حالت میدونی که یه حالا صحبت‌های در این خصوص نظری‌های بیان میده. شده
بدن آقای وزیر جواب میده برای اینکه این کامنت ها رو دریافت بکنن دیگه.
نیمه شب هم ایشون کامنت میگذارن خودشون بعدن
برای خودشون؟
نه کلا، یعنی پاسخ میدن، ماشاءالله خوب بیدارن.
شبا که ما میخوابیم آقای جهرمی بیداره.
بیدارن.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم.
صاحبش اینجا
چرا یواش صحبت میکنی؟
نمیدونم، شما اومدی پایین.
نه، این آقای یواش صحبت کرد. رادیوم،
رادیوم رو دنبال کرد. صفحه برنامه رادیوم رو دوستان دنبال کردید دیگه؟ من 7-8 دقیقه پیش اعلام کردم ادساین
آرایدات رادیوم. الان مگه حقوق ما رو داری میدی آقای مهرجو که میگی که صفحه رادیوم من بریم پیگیری؟
آقا به محتوای برنامه امروز چندمه؟ امروز 1 بهمن،
اول بهمن. حقوق ما رو چرا ندادن؟
صبح اس ام اسش بکنم اومده باشه براتون.
نمیاد جان،
تا ظهر میاد.
تو رو خدا آقای میرجان، این سومین ماهیه که ما داریم این برنامه رو اجرا
میکنیم.
من به کی بگم؟
خبرهای موثقی رسیده که تا ظهر به امید خدا پیامک میاد.
خب من صابخونه دارم، اینو چی کارش بکنم آقای میرجان؟
یه جا 3 ماه دریافت،
یه جا 3 ماه میدم.
بله،
من که حالا شنبه دیگه به شنونده ها توضیح میدم که آیا واقعا گرفتم یا نه.
توضیح میدم.
خب بذارید اگر ممکنه آقای میرجان دوباره سوال پیامکی رو مطرح بکنیم، و به ما بگید که این سوال سرکاری امروزتون چیه؟
نه اصلا سرکاری نیست، سوال خیلی خوبی هست. اگر برن دوستان جستجو بکنن کلی چیزای خوبم یاد میگیرن. امروز چهارشنبه هست، چرا در تقویم میلادی به چهارشنبه میگم ونزدی؟ دلیل این نامگذاری چی هست؟ دوست داشتید میتونید بگید چرا اصلا به زبان فارسی در تقویم فارسی خودمون در گذشته بهش چی میگفتن به چنین روز چهارشنبه؟
چی میگفتن در گذشته؟
میرسیم بهش، من نمیخوام الان بگم همه اینا پرونده هاش. ببین این همه کاغذ اینجا مکتوب هستش، پرونده امروز ما هست.
این که مال گوینده شیفته که
نه کاغذ اینا سه تا از برگاش برای من هست.
سه تا از برگاش.
بله، به 3881 پیامک بزنید پاسخ بدین یا با شماره 2265210 تماس بگیرید. الان سیستم پیامکی قطعه، فعلا به دست ما نمیرسه، شما بزنید یه دفعه یه جا میرسه، ولی تماس تلفنی بگیرید فعلا اولویت هست که صدای گرم شما رو بشنویم.
بسیار خوب، بریم سوال ماشین جواب رو بشنویم، باز میگردیم و یواش یواش وقتشه که برسیم به پرونده ویژه.
در ماشین جواب امروز قرار از یک رفتار طبیعی بگیم که به ظاهر عادیه اما سوال برانگیز، خمیازه. توانایی ما برای مقاومت در برابر خمیازه کشیدن هنگامی که شخص دیگری در نزدیکی ما خمیازه میکشه محدوده و تلاش برای نگه داشتن خمیازه بیفایده است. حالا سوال اینجاست که چرا خمیازه مصریه؟ رادیوم امروز را از دست ندید و در بخش بعدی ماشین جواب من علی نوبخت پاسخ علمی محققان را در مورد این سوال توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. شما رادیوم را میشنوید. ra.radium.
صبح بخیر، شما شنونده برنامه رادیوم هستید. همونطور که در واقع میدونید ما گهگاه راجع به تقویم تاریخ هم صحبت میکنیم. آقای مرچو تقویم تاریخ داریم امروز؟
تقویم تاریخ داریم، به وقتش میرسیم، ولی خوبه که اشاره بکنیم که دیروز صدومین سال روز تأسیس انستیتو پاستور ایران بود.
بله، بله، در روزایی که همه در جستجوی یافتن واکسن هستن از جمله انستیتو پاستور، بعد جشن بگیریم صدومین سال در واقع شکل‌گیری این مجموعه علمی بهداشتی رو در کشورمون. اونجوری که در صفحات اینترنت میشه در بخشی که به نوعی دانشنامه‌های آزاد هستش نگاه بکنیم، نوشته شده که پس از جنگ جهانی اول با توجه به اینکه ایران درگیر قحطی و گسترش بیماری‌های عفونی شده بود، در 29 دی ماه 1298 موافقتنامه‌ای بین انستو پاستور پاریس و وزارت امور خارجه ایران به امضا رسید و بدین ترتیب دهمین انستو پاستور در شبکه بین المللی انستو پاستور تأسیس شد. ظاهرا در کشورهای دیگه هم انستو پاستور بوده هست و به نوعی این میراثی هستش که از لوی پاستور بر جای مونده برای پیشگیری از بیماری های عفونی.
جا داره یادی هم بکنیم از خانم مرحوم آذر اندامی، پزشک و باکتریشناس ایرانی که مخترع واکسن وبا در ایران بودن و از پژوهشگران همین انستیتو پاستور ایران، به خاطر خدمات بسیار ارزنده‌ای که ایشون داشتن، یکی از در واقع حفره‌های روی سیاره زهره رو به نام ایشون نامگذاری کردن، به نام حفره آذر اندامی.
بله، روحشون شاد و درود می‌فرستیم به تمام پژوهشگران ایرانی که برای حفظ سلامتی و توسعه علمی ایران مشغول به فعالیت هستند. تا لحظات دیگه میریم به سراغ پرونده ویژه.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
هر بار که خانم مارال کوشکی پرونده ویژه رو پیش روی ما باز میکنن، یه چیز عجیبی پیش روی ماست. یه دفعه یه فناوری عجیبه، یه دفعه یک رویداد، یک پدیده، یک اتفاق. این بار قراره که از چی شگفت زده بشیم خانم کوشکی؟
یه اتفاقی که 183 سال پیش رخ داده قرار امروز در مورد اون صحبت بکنیم.
بله.
فقط استثنان امروز خیلی با اعداد و ارقام صحبت میکنیم، چون اگر که از اعداد نگیم خیلی قابل لمس نیستش که چه اتفاقی. یعنی
شما میدونین چرا میگن امروز ونزدی چهارشنبه رو فرنگی میگن ونزدی؟ میدونید که پرسش پیامکی مونای مهرشو مطرح کردن؟
بله اینو در جریان
فکر کنم کسی اصلا جوابشو ندونه
الان خود آقای مهران.
نه من حدس می‌زنم خیلی اتفاقا بگم
سیستم پیام کوتاهمون هم در واقع هنگ کرده، بریده، کم آورده. الان یه دونه اس ام اس شما دارین بخونین؟
الان مانیتور مقابل من خاموشه.
خب مانیتورتون روشن کنید.
نه خود سیستم روشن هست، مانیتور صفحه سیاه هست،
خب
یعنی
به 30000
سامانه الان متصل نشده هست.
3881
دوستان که بس بشه.
آه
بله
3881
شماره پیامکمون هست،
یا تلفن بزنید به ما. حالا که آب قطع اس ام اس قطع، لطفاً تلفن بزنید به ما.
2265 2104.
خب پس دیدید که سوال کردم از شما خانم کوشکی، جوابشو نمیدونستین؟
بله نمیدونستم،
ولی دیروز من سوالی رو طرح کردم که اصلاً انتظارش رو نداشتم که مثلا کسی درست جواب
چی
بده.
سوالتون
گفتم که در خورشید و سایر ستاره ها 4 تا هیدروژن به هم جوش میخورند و هلیوم ساخته میشه. جرم اینا رو مقایسه میکنیم، اون هلیومی که ساخته شده از دل اون 4 تا هیدروژن، جرمش از مجموع اون 4 تا کمتره.
بله.
یه خورده جرم گم شده، چه بلایی سر این جرم اومده؟ شاید باورتون نشه مثلا
شده
اگه 100 تا پیامک من اینجا دیدم،
هست که تابش و فلان این حرفا که نمیگه به من میرسه.
100 تا پیامک حداقل من رو صفم دیدم. آها. یه چیزی هولوش 80 تاش درست و دقیق بود.
اه.
با جزئیات بود.
خیلی
برام عجیب بود.
حالا ببینیم امروز سوالتون چی میشه.
نه اقصا نقاط کشور دوستان پیام زدن، اصلا شگفت زده شدم.
100 تا پیامک بود من نبودم.
اون تعدادی که مقابل من قرار گرفت
مگه بیشتر از اون چیزی که
خب ما در این صحبت دیگه همه رو نمیتونیم بخونیم؟
آها بله بسیار خوب. ببخشید خانم کوشکی، نمیذارن ما بریم سراغ پرونده ویژه آقای مهرجو.
اختیار دارین.
فقط 100 تا پیامک دارین؟
بله.
عجب.
خب ماجرا از این قراره که 183 سال پیش، یعنی سال 1883، یه اتفاقی میفته توی اندونزی که در نتیجه این اتفاق بین 36,000 تا 120,000 نفر جون خودشون رو از دست میدن و یک صدایی بلند میشه که این صدا بارها توی کره زمین شروع به چرخش میکنه، یعنی یک تموم نمیشه، همینجوری میچرخه. بله یک سونامی رو ایجاد میکنه، یک گرد و غباری رو توی فضا میفرسته که به مدت 5 سال میانگین هوای کره زمین رو 1.2 سانتیگراد خنک‌تر میکنه.
یعنی یه صدای مهیبی بوده،
یه صدای خیلی مهیبی
یه
که
یه خانم و آقا با هم دعواشون شده بوده. خانم کوشکی
نه
یعنی کسی جیغ نزده
اصلا پدیده انسانی نبوده، کاملا پدیده طبیعی بوده و تو تاریخ تمدن بشری همچین صدایی که از یک اتفاق
خانم پدیده طبیعی دعوای زن شوهرها
طبیعیه
دیگه
امان از تجربه.
شما میگید پدیده طبیعی بوده، غیر طبیعی؟
نه طبیعی منظورم از دل طبیعت میومده.
آها بله ببخشید.
این صدا همطور که گفتم بارها توی کره زمین میچرخه، حتی انقدر قوی بوده که وقتی خفیفتر هم که میشه باز به حرکت موجی خودش ادامه میده. حالا جلوتر
یعنی همه جای کره زمین شنیدن این صدا رو؟
همه جا 50 تا شهر توی کره زمین متوجه این صدا شدن.
صدا شبیه چیه؟ شبیه بمب؟
نوشته بودن 10 برابر قوی تر از انفجار بمب هسته‌ای هیروشیما بوده.
عجب. خب چی بوده این؟
ساعت 10:02 صبح هنوز کامل از خواب بلند نشدین به وقت محلی توی جزیره کراکاتوا یک انفجاری رخ میده که جزیره رو به دو نیم تقسیم میکنه.
اندونزی اینجا؟
اندونزی بله. آه. کوه آتش فشان فوران میکنه، در نتیجه انفجارش جزیره به دو نیم تقسیم میشه. فقط 2000 کیلومتر اونورتر گوش مردم محلی پرده گوششون پاره میشه. 3200 کیلومتر اونورتر توی گینه نو و غرب استرالیا متوجهش میشن. 4800 کیلومتر اونورتر تو اقیانوس هند هم این صدا رو ثبت میکنن. اما اینجا صدا وای نمیسته و به مسیر خودش ادامه میده. همطور که اولش گفتم 50 نقطه مختلف جغرافیایی این صدا رو ثبت میکنن. توی پاریس فکر میکردن جنگ شده و توی 165 کیلومتری اونجا یه کشتی بوده به اسم نورهام کستل که تمام کارکنانش پرده گوششون پاره میشه و کر میشن و توی یادداشت‌هایی که کاپیتان اون کشتی نوشته بوده میگفتش نوشته بوده که ما فکر میکردیم قیامت شده چون چشمامونو باز کردیم، یعنی اومدیم بیرون یه صدای عجیبی شنیدیم و بعد همه جا سکوت چون کر شده بودن و دیدیم که روز به تاریکی شب در اومد و همه شروع کردن گریه کردن و شیون و فغان که آی قیامت اومده.
شبیه این شایعات نیست؟ سیاوشیان یه مقدار مشکوک میشه.
آره خود
خیلی اتفاقات عجیبی.
بریم سراغ اعداد و ارقام.
فقط یه بار دیگه میشه بگیم تاریخش کی بودش خانم کوشکی؟
27 آگست سال 1883.
1883.
183 سال پیش.
بله.
یه فشار سنجی توی 160 کیلومتری محل حادثه شدت صدا رو 172 دسیبل ثبت میکنه. انسان برای اینکه از این عدد یه مقدار تو ذهنتون باشه، انسان اگر صدایی با حدود 140 دسیبل به گوشش برسه گوشش درد میگیره، در مثلا خطرناکه براش و اصلا ممکنه
آستانه تحمل
120 تا 130ه و از این بالاتر احتمال پارگی پرده گوش وجود داره و کر شدن.
این چقدر بوده حالا؟
این توی 160 کیلومتری 172 دسیبل فقط ثبت شده،
تازه با دستگاهی که شاید اون موقع هم خیلی دقیق نبوده.
دقیق نبوده بله.
یه 1883
150 سال پیش میشه. 150 دیگه
183 نمیشه.
نه دیگه 1900 تا الان که میشه 121 سال، 17 سال هم اون بر دیگه.
خب من تو راه حساب کردم.
نه نه بلوهوش 150 سال میشه، کمتر از 150
حسابو در بیاریم. برای اینکه شما بیشتر یک مثال قابل لمس تر باشه، متاهای حفاری هستش که صداش هم خیلی رو اعصابه. بله
هستن الان در همسایگی ما مشغول به فعالیت.
اونا صدایی که تولید میکنن 100 دسیبله. یا موتور جت، شما توی فاصله خوبی از موتور جت قرار بگیرین، صدایی که تولید میکنه 150 دسیبله. حالا شما فکر کنید با چه انفجاری ما رو در رو بودیم، ما که نه اونا رو در رو بودن، که 160 کیلومتر اونورتر 172 دسیبل صدا بوده. یه چیز دیگه بهتون بگم، هر دسیبلی که هر 10 دسیبل که صدا بره بالاتر، دسیبل کمیت
یکای اندازه‌گیری
صداه.
یعنی واحد اندازه‌گیری
صداه. هر 10 واحد که افزایش پیدا میکنه شدت صدا دو برابر میشه،
تصاعدی
میره بالا. بله. حالا این صدا به خاطر این صدایی که این شکلی پخش شده به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که صدا که تولید شده اون اول اومده مولکولای هوا رو تکون داده و به موج تبدیل کرده. اما این موجی که به وجود میاد اگر از شدت سرعت صوت، یعنی 343 کیلومتر بر ثانیه بیشتر بشه، ما اصطلاحاً بهش میگیم شوک تولید شده. این شوک تو مسیر حرکتش 6 ساعت و 47 دقیقه بعد فشار سنج های تو کلکته ثبتش کردن، 8 ساعت بعد به سیدنی و ملبورن رسیده، 12 ساعت بعد رسیده به سنت پترزبورگ، وین، روم، پاریس، برلین، مونیخ، 18 ساعت بعدم رسیده به نیویورک و واشنگتن و تورنتو. یعنی فقط شما عمق فاجعه رو در نظر بگیرید که چه اتفاقی
چه
افتاده.
چه صدایی بوده؟
سونامی که ایجاد کرده 30 کیلومتر،
یعنی
موج‌هایی که عجب. ایجاد کرده 30 کیلومتر طول داشته.
صدا یعنی همچه قدرتی داره که موج هم حتی ایجاد
کرده دیگه، لرزه‌ای که توی زمین ایجاد کرده.
بهمن صوتی ایجاد شده در اصل.
بله.
در یکم بهمن ما ببین همه چیزمون هماهنگه. از بهمن صوتی صحبت میکنیم
و این ماده هایی که موادی که از گرد و غبار و گازی که به هوا پرتاب کرده سرعت اونا 800 کیلومتر بر ثانیه بوده. حتی سرعت اونا هم از سرعت صوت بیشتر بوده.
این یه آتش فشانه دیگه، نه در اندونزی
هنوز هم فعاله. از دل اون آتش فشان اتفاقا یه آتش فشانه اون که از بین رفته، یک آتش فشان کوچیکتر به وجود اومده. حالا اسم محلیش رو نمیدونم ولی معنیش میشه بچه ی آتش فشان کراکوتا. کراکوتوا. و اونم فعال متاسفانه، یا خوشبختانه نمیدونم، ولی اون هم فعاله. این موج 3 بار 4 بار کره زمین رو طی کرده و خب از شرق و غرب طی کرده. یعنی این 50 تا نقطه رو سطح دنیا هر کدوم هشت مرتبه بر. یعنی یه بار از شرق یه بار از غرب این صدا رو ثبت کردن و خب از یه جایی به بعد دیگه مردم نمیشنیدنه، چون از آستانه شنیداری ما پایین تر می اومده و نمیشنیدنش، ولی فشار سنج ها اونو ثبتش میکردن.
من یه سوالی از متخصص صدامون آقای مهرجو پرسیدم که اطلاعاتشون زیاده. صدا وقتی که رها میشه از یک منبع صوتی،
بله،
چی میشه که در واقع دیگه شنیده نمیشه؟ چطور ضعیف میشه؟ در استکاک با هوا هست؟ چی میشه که یک صدایی رو تا یه در واقع مسافتی ما میشنویم، از این مسافتی بیشتر دیگه شنیده نمیشه.
کلا ما دو نوع امواج داریم سیاوشان، امواج الکترومغناطیسی، امواج مکانیکی. امواج مکانیکی برای انتشار نیاز به محیط مادی دارن، از جمله صوت، که حتما بایستی یک محیط فیزیکی وجود داشته باشه. حالا این محیط فیزیکی میتونه هوا باشه که مولکول‌های هوا به هم برخورد بکنن صدا منتقل باشه، میتونه آب باشه که، یا میتونه حتی آهن باشه. شما توی آهن هم یک گوشش ضربه بزنید، گوشتون یه نفر دیگه بذار اون انتهای میله آهن صدا رو میشنوه، چون منتقل میشه. هر چقدر که حالا این در واقع انتقال مولکولی، چون حتما باید مولکول‌ها به هم دیگه برخورد بکنن تا انرژی رو این مولکول بده مولکول مجاور به مجاور، مثل یک گوله برف که من میدم دست شما، دست به دست میشه، در دست هر کسی یه مقدار از اون برف آب میشه دیگه، تا به نفر آخر که میرسه چیزی نمونه. در واقع این چون صوت یک انرژی هست و انرژی مکانیکی هست، به مرور زمان انرژیش افت میکنه. حالا واحدش درست متفاوت هست، ولی ما شاهد افت انرژی هستیم.
این افت انرژی پس اگر در هوا باشه و در صحبت روزمره ما، نتیجه استکاک بین مولکولاست که هی ضعیفتر و ضعیفتر میشه.
در واقع برخورد مولکول ها هست. بله، چون آستانه شنوای انسان هم 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز هست. اگر صدایی در واقع فرکانسش کمتر از این میزان باشه یا بیش از این میزان باشه، گوش ما نمیتونه بشنوه.
20 کیلو هرتز یعنی
20000 هرتز، یعنی 20000 لرزه نوسان در ثانیه، ارتعاش در هر ثانیه.
و حالا در واقع این صدایی که گفته میشه که 8 بار شنیده شده، به دلیل اینکه صدا داشته حرکت میکنه.
نکته خیلی خوبیه، 4 بار دور سیاره زمین چرخیده این صدا. خب به نوعی، و چون از دو طرف، یعنی هم از شرق هم از غرب میره، از هر طرف این 4 بار چرخیده و به نوعی میشه گفتش که 8 بار انگار صدا شنیده شده. جالبه، حالا چون به گردش دور زمین اشاره شد،
میگن 4 بار شنیده شده، یعنی ممکنه 2 بار در واقع چرخش کرده باشه.
نه 4 بار زمین رو طی کرده، هر نقطه ای، هر فشار سنجی که ثبتش کرده 7-8 بار ثبت کرده.
عجب. حالا نور که سرعتش به مراتب از صوت هم بیشتره، نور میدونین سرعتش 300000 کیلومتر در هر ثانیه هست، در هر ثانیه نور میتونه 7 بار سیاره زمین رو دور بزنه. خیلی بیش از این چیزی که الان ما صحبتش کردیم، در هر ثانیه 7 بار، چون محیط کره زمین 40000 کیلومتره. شعاعش میدونی 6400 کیلومتر، این محیط میشه 40000 کیلومتر، و سرعت نور که 300000 کیلومتر در هر ثانیه هست، میتونه تو یک ثانیه نور،
حالا گیج داریم میشیم با سرعت نور، ولی سرعت صوت گفتین که
340
کیلومتر. و اینکه این صدای آتش فشانی در اندونزی 8 بار شنیده شده، یعنی که از نقطه برخاستن صدا نصف صدا رفته یک سمتی، بله. نصف صدا رفته یک سمتی، به خاطر همین 8 بار شنیده شده.
بله بله،
یعنی 4 بار در واقع
4 بار دور زمین گرده، ولی چون هم از شرق بوده هم از غرب، هم یه بار افراد صدایی که از شرق اومده رو شنیدن، هم یه بار اون صدایی که از غرب رفته اومده.
خب با این حساب این شدت صدا خیلی زیاد بوده که در استکاک با هوا مزمحل و استهلاک پیدا نکرده که از بین بره، یعنی انقدر تونسته دوام پیدا بکنه.
یه پدیده های جوی هستن اصولا باعث تشدید میشن، یعنی ممکنه شما مثل آمپلیفایر توی سیستم صوتی دیگه، ممکنه شما یه صدایی رو با یک در واقع حجم صدای مشخصی تولید بکنید و بعد این میاد توی دستگاه آمپلیفایر، اصلا کارش همینه، تقویت میکنه، دامنه صدا رو زیاد میکنه، صدا رو بلند میکنه.
یعنی میگه که
ممکنه که توی جو در واقع مانند آمپلیفایر عمل شده باشه، این شدت صدا بیشتر شده باشه و به نوعی قدرتش بیشتر شده باشه.
عجب.
یه نکته‌ای رو خانم چیز کوشکی اشاره کردند، من الان به دوستانی که زیاد با میکروفون سر و کار دارن بگم، ایشون ما یه اصطلاحی داریم سیاوشان به نام در واقع شدت یا سطح صدا، سطح فشار صدا، یه دونه همون در واقع آستانه شنوایی داریم که با هم فرق داره. من برای اینکه فقط دوستان گیج نشن دارم این توضیح رو میگم. ما تو صحبتمون چند بار اشاره کردیم انسان بین 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز رو میشنوه. خانم کوشکی گفتن که آستانه شنوایی برای انسان 140 دسیبل هستش. در واقع ما یه اصطلاحی داریم به نام سطح فشار صدا، SPL بهش میگن. شما حتی یه میکروفون هم که میخرید در واقع نوشته SPL 130 یا 140 یا 120، یعنی سطح فشار صدا از یه حدی بیشتر باشه، اصلا اون صفحه‌ای که مرتعش میشه صدا رو تولید میکنه آسیب میبینه. دوستانی که سخنرانی میکنن بعضن انقدر بلند داد میزنن، توجهی هم به اون SPL میکروفونشون ندارن، میکروفون میزنن مرخص میکنن.
قابل توجه نماینده محترم مجلس دیگه، چون اونجا دیدم خیلی داد میزنن.
آره.
یه نکته هم من بگم، من گفتم 183 سال پیش، معذرت میخوام 138 سال.
138 سال پیش. بسیار خوب، شما شنونده رادیوم هستید و پرونده ویژه ادامه دارد. احسان مهرجو در آغاز برنامه امروز از شما سوال کرد که اگر امروز چهارشنبه است، چرا در تقویم‌های میلادی فرنگی‌ها به امروز میگن ونزدی؟ ونزدی از کجا اومده؟
ازتون خواستیم به 3881 پیامک بزنید. آقای خانم سفال منش پیامک زدن، گفتن چون از اسامی رومی گرفته شده و رومی‌ها هر روز رو به نام یک سیاره می‌گذاشتند. نزدیک شدید. آقای خانم مهدوی
به ونوس ربط داره آقای مهرجو؟
میتونیم بگیم بله، به نوعی. و البته نزدیک شدیم به ونوس دیگه، قبلش یه سیاره دیگه داریم. آقای خانم مهدوی از تهران پیامک زدن، گفتن چهارشنبه برای خدای وودن نامگذاری شده است که موازی با خدای رومی عطارد است، احتمالاً به این دلیل که هر دو خدا دارای صفات فصاحت، توانایی سفر و ولایت هستن. دوستان، حالا این چون اشاره شد، در یونان باستان، در واقع رومیان همچنین برای هر چیزی یه الههی تعریف می‌کردند، خب، و حتی مثلا برای جنگ می‌گفتن این نماد جنگه، این نماد صلح هستش، یا الههی صلح هستش. داریم نزدیک میشیم. گفتم
ما هم یه الههی سفاریان داریم، البته چیز نیستش، جز یونان باستان نیستش، یکی از فامیلامونه.
آقای خانم سلمانی از اصفهان، دوستان اسم کوچیکیتون بنویسید که ما بدونیم در واقع
الهه
خانم هستید یا آقا، از اصفهان گفتن که در پارسی قدیم چهارشنبه به تیر روز معروف بوده به خاطر سیاره تیر یا عطارد که در هفت پیکر نظامی هم اشاره شده.
ونزدی کجا بود خانم؟
آره، حالا این الان شما فارسی شو دارید میگی، در تقویم ایرانی بگید که در تقویم در واقع
میلادی
چرا این نام گذاری
خب
شده.
بریم صدای شما رو هم بشنویم.
سلام، در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم فکر کنم روز شانس، روز برد، روز برنده شدن، یه چیز چنین معانی رو داشته باشه.
نامگذاری روزهای هفته از دو مقوله نام خدایان و نام ستارگان آسمانی تأثیر گرفته، مثلا ساندی مانده میشه روز خورشید روز و ماه روز، بعد دیگه مریخ و زحل و چهارشنبه هم روز عطارد و یا عطارد است که در این حال روز تجارت هم بوده.
برای روز چهارشنبه رو گفته بودن، یه سوال بود. ببینید چهارشنبه امروز رو به تیرشید میگفتن اگه اشتباه نکنم، من که به خاطر اینکه بارون و پاکیزه بودن هوا باشه، از طرف خداوند دستور داده میشده که بارون بیاد و به کشاورزا و اینا کمک بکنه که هوا پاکیزه و تمیز باشه.
با عرض سلام و صبح بخیر، چهارشنبه ها چون یه روز خیلی عالی و متفاوتی هست، به این دلیل خارجی ها میگن وینزدی. با سپاس و قدردانی از برنامه شون، مایده ایام فرد هستم از تهران.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
صبح بخیر، اجازه بدید که حالا در این لحظه بریم بشنویم ماشین جواب رو که سوال ابتدایی برنامه امروزه.
سوال امروز ماشین جواب اینه که چرا خمیازه کشیدن مصریه و اما پاسخ؟ وقتی کسی در نزدیکی ما خمیازه میکشه و ما اونو ببینیم، ناخودآگاه ما هم خمیازه میکشیم. یه رفتار کاملا غیر ارادی که اگه سعی کنیم جلوشو بگیریم تشدید میشه و اصولا نمیشه در مقابلش مقاومت کرد و این سعی و تلاش فقط شکل خمیازه رو تغییر میده و مانعش نمیشه. محققان دانشگاه ناتینگهام کشف کردن که دلیل مصری بودن خمیازه بخشی از مغز به نام قشای حرکتیه که کنترل حرکت و تقلید غیر ارادی رو به عهده داره. پدیده تقلید غیر ارادی پدیده‌ایه که به واسطه اون